بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث ما در مورد نحوه تعلق گرفتن خمس به مال بود که گفتیم ثبوتاً چندین احتمال وجود دارد. احتمال اول این هست که به ذمه می آید. سلام علیکم و رحمت الله. احتمال اول این هست که به ذمه می آید. احتمال دوم این است که خمس به عین تعلق میگیرد، نه به ذمه. منتها در اینجا احتمال دوم بر چند وجه هست. وجه اول، تعلق خمس به عین به نحو اشاعه هست. وجه دوم، تعلق عین به خمس به نحو کلی در معین هست. ها؟ حالا عرض میکنم. وجه سومش اینه که تعلق به عین میگیرد، منتها به مالیت عین تعلق میگیرد. به مالیت عین تعلق میگیرد. پس احتمال دوم خودش بر سه وجه بود، درسته؟ احتمال سوم این است که خمس به عین تعلق میگیرد، منتها به نحو حق الرهانه که توضیح دادیم مفصل. احتمال چهارم، خمس تعلق میگیرد به نحو حق الجنایه. قول اول یعنی احتمال، خب این مقام ثبوتی بود، اما مقام اثباتی، مقام اثباتی و دلالتی، احتمال اول نه دلیل اون رو کمک میکند و نه اقوال فقها. شیخ طوسی به صراحه احتمال اول رو رد کرده است. اما احتمال، اما وجه اول از احتمال دوم، وجه اول از احتمال دوم که تعلق خمس به عین به نحو اشاعه است. این رو ما مفصل انشاءالله بعداً خدمت شما عرض میکنیم. اما وجه دوم، وجه سوم، یعنی وجه اول را، وجه اول را و وجه دوم را اینو بعداً مستقلاً عرض میکنیم. یعنی تعلق خمس به عین به نحو اشاعه و تعلق خمس به این به نحو کلی در معین، به نحو اشاعره را معمولا معظم فقها قبول دارن، به نحو کلی در معین را مرحوم صاحب عروه قبول دارن. میماند وجه سوم از احتمال دوم. وجه سوم از احتمال دوم عرض کنم خدمت شما این است که خمس به مالیت عین تعلق میگیرد، به نحو شرکت در مالیت، مالیت عین خارجی. خب دلیلی که ممکن است برای این احتمال آورده بشود، یکی خود مقتضای تعلق خمس به ربح و به فائده، عرفاً شرکت در مالیت خواهد بود. که نتیجه این مسئله، این وجه، این می شود که مالک در کل مال می تواند تصرف کند، ولی در مالیت با اصحاب خمس شریک هست. دلیل دوم، طرفداران این نظریه و وجه تمسک به تعدادی از روایات می کنند. ما از باب نمونه چند روایت رو خدمت شما قرائت می کنیم. روایت اول، روایت اول به اسناده، ضمیر به اسناده می خوره به محمد ابن الحسن طوسی، شیخ طوسی. به اسناده عن ریان ابن السلط، به اسنادی عن ریان ابن السلط قال، قال کتبت الى ابی محمد علیه الصلاة و السلام، همون منظور امام رضا علیه الصلاة و السلام است، ما الذی یجب علی، ما الذی یجب علی یا مولای فی غلت رحی ارض فی قطیعه لی، و فی ثمن سمک و بردی و بردی و قصب و قصب ابیعه من اجمت هذه القطیعه فكتب يجب عليك فيه الخمس ان شاء الله تعالى. بررسی سندی این روایت، یعنی این روایت رو هم از نظر سندی باید بررسی بکنیم و هم از نظر دلالی. اما بررسی سندی، بین شیخ طوسی و بین ریان ابن سلط افرادی فاصله هستند، چون شیخ طوسی هم عصر ریان ابن سلط که نبوده است، ولی در این حال میمون شیخ طوسی در ریان ابن سلط نقل میکنه. افرادی که در مشیخه نوشته شده اند عبارتند از علی ابن ریان ابن سلط، و عبدالله ابن جعفر، و عبدالله ابن جعفر حمیری، بله اون علی ابن ری، حالا اسامی رو بگم، و ابراهیم ابن هاشم، خب علی ابن ریان ابن سلط ایشون مورد توثیق هست، بله عبدالله ابن جعفر حمیری، ایشون از فقهای قم بودند و از اعلام علمای قم بودند و موثق هستند. و ابراهیم ابن هاشم هم همینطور قمی هستند و اصالتا از اعراب کوفه بودند که آمدن در قم ساکن شدند و از اصحاب امام رضا علیه السلام بودند. اما ریان ابن سلط که به ابو علی معروف است، ابو علی ریان ابن سلط اشعری است، بله چند نفر از علمای اشعری الان در شیخان قم دفن هستند، از اصحاب ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین هستند. گذرتون افتاد، بله قبرستان شیخان همینجا روبروی فیضیه هست، احسنتون اونجا زیارت کنین اینها را. اون اشاعر یک مکتب کلامی بود، بله بعضی از اینا مداخلت داشتن در اون، ولی اشاعری که میگن اشاره به یک نهله کلامیه، اینها که اسم میبریم هم محدث، آره هم محدثن هم فقیه هستن. نه کاری بونو ندارن، اصلا اون نهله اشعری رو اینا قبول ندارن. ایشون اتفاقا همین آقای ریان ابن سلط از محدثان و فقهای برجسته عرب شیعی بودن در سده دوم و سوم قمری، در این که اصالتا خراسانی بودند یا از اعراب بغداد بودن اختلاف نظری وجود دارد، ولی در هر صورت هم در دوران امامت امام موسای کاظم بودند، هم در دوران امام رضا بودند. بله حالا عرض کردم اینا معروفن به اشعری بودن، درسته، ولی در این که این شخص های عرب هستن یا نه این مشخص نیست، این اختلافیه، ولی خب معروف به اشعری که اگر چیز باشه از طایفه اشعری معروف باشه، اون عرب هستن. بله. خب عرض کنم خدمت شما، بله الان تعدادی از انصاری های قوم اینا همون اشعری هستن، از نسل اشعری هستن که اجدادشون در قوم دفنه، منطقه دیگه انصاری گرفتن. خب عرض کنم خدمت شما، خود همین ریان ابن سلط را قدمای رجال توصیف کردند، مانند نجاشی. پس بنابراین از نظر سندی مشکلی ندارد، اما از نظر دلالی عبارت رو ترجمه کنم. ریان ابن سلط میگوید که نامه نوشتم به امام رضا علیه السلام، ابو محمد امام رضا علیه السلام، گفتم آقا چه چیز بر ما واجب است ای مولای ما در مورد غله پار زمینی که در یک قطیعه وجود دارد، یعنی زمینی را به صورت مقاطعی از حکومت گرفته بود و توی قسمتیش غله کاشته بود، در قسمتی از آن غله کاشته بود. خب رهی ارزن فی قطیعت لیر، یعنی در پاره از زمین، در قطیعه، مثلا زمین فرض کنید 10 هکتاری به صورت مقاطعی از حکومت گرفته بود، اجاره کرده بود، یه قسمتی از اون غله کاشته بود، تو قسمتی دیگهش نیزار بود، هور بود و نیزار بود، مایی توش بود، چیزای دیگه توش بود، نی بود توش. میگه من لذی یجب علیه یا مولا فی غلت رحی ارزن فی قطیعت لی، در یه قسمتی از زمینی که من اون زمین رو به قاطع گرفتم، و فی سمن سمکن، و در پول ماهی که من گرفتم و فروختم، و در پولش چه چیز بگردن من، و بردی اسم یک نوع خرمای مخصوصه، اسم یک نوع خرمای مخصوصه و خرماش هم خیلی خرمای خوب و عالی هست. ها؟ دیگه و همچنین قصب نی رو میگن، یعنی در مورد سمن سمک ماهی، در مورد سمن بردی و خرما، در مورد سمن قصب نی، اون موقع وقتی می نوشتن با نی می نوشتن دیگه، درست شد؟ خرید فروش می شد نی تو بازار، امروز هم البته خرید فروش می شه و بهترین خطا توسط قلم نی ها، حالا این رو هم بگیم، بهترین نی توی ایران قلم نی دسفوله، از هیچ جا مثل قلم نی دسفول پیدا نمی کنه، اینو خود نی فروش ها میگن ها. خب عرض کنم خدمت شما، بله ابیعه من اجمته، من این رو قصب ها را نی ها را فروختم در اجمه، اجمه هم منطقه نیزاریست که آف توشه مای توشه اینا، در اجمه هازه القطیعه، در اجمه همین زمینی که به صورت مقاطعی در اختیار من قرار گرفت. خب چی بهده من هست؟ فکتب یجب علیک فیه الخمس، واجب است بر تا در آن خمس، ضمیر فیه میخوره به سمن، سمن. خوب اینجا رو دقت کن، نحوه استدلال به این حدیث به این گونه است که راوی که ریان ابن سلط باشد فهمیده است که لازم نیست خمس عین رو پرداخت کند، این رو فهمید، لذا سوال کرد در ثمن اون اعیان چه چیز باقی من هست؟ یعنی سوال چیه؟ مقداره. سوال از مقداره، چه مقدار در ثمن اینها باقی من هست؟ امام جواب میدهد که بله، روایت کجا بود؟ امام جواب میدهد که الخمس یک پنجم، یجب علیک فیه الخم، یک پنجم ثمن رو شما پرداخت بکنید. خب پس سندن درست و دلالتن هم درسته، این یک روایت. روایت دوم، روایت دوم، محمد ابن ادریس، آدرس روایت اول نگفتم خدمت شما، آدرس روایت اول بله، وسائل شیعه، آدرس روایت اول وسائل شیعه جلد ششم صفحه 351، ابواب الخمس باب هشتم روایت نه. روایت دوم، روایت دوم، محمد ابن ادریس، محمد ابن ادریس فی آخر السرائر. میدونید که ابن ادریس از فقهای بسیار بزرگ ما بود، قدما بوده، کتابی داره الان موجوده به نام سرائر، و یه راز گفته بودم خدمت شما که خود مرحوم صاحب وسائل تو مقدمه وسائل شیعه، ایشون گفته من وسائل شیعه را روایاتش از بیش از 100 منبع من جانم بگاه کردم، یکی از اون سرائره که از اینجا نوشته شده، یکیشون سرائره، لذا این روایت تو سرائر نوشته شده که شیخ العامری در اینجا آورده، و این خیلی زحمت میخواد. اون موقع که زمان اینطوری نبود، زمان مرحوم شیخ العامری خیلی کار سخت بود. بله بله، چی؟ بلندتر بگید. ابن فهد علی البته بیشتر به فقیه بودن معروفه. بله چی؟ بله بله آره بله 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 آره این بله، گرفتاری های این موقع خیلی فراوان شده و ما یک وظایف دیگری هم پیدا کردیم، الان در زمانی ما رو نه قبل از ما، حفظ و نگهداری انقلاب، این حفظ و نگهداری انقلاب خیلی از وقت ما رو میگیره، وظیفه من هست که این رو حفظ و نگهداری کنیم، که حالا چرا وظیفه اون بحث دیگره، و الا مرحومه بله شیخ طوسی، نه شیخ طوسی، شیخ صدوق کتابی داره به نام عیون اخبار رضا، دو جلد عیون اخبار رضا، ایشون میره در نیشابور کار پارچه فروشی میکنه، 12 سال اونجاست که تعداد از اصحاب امام رضا هنوز زنده بودن در نیشابور، درسته؟ رفته بود روایات امام رضا رو جمع آوری کنه، 12 سال از خانه و کاشانه به دور، از فامیل بستگان به دور، با زحمت و مرارت از بغداد بلند میشه میره اونجا و پاچه فروشی میکنه که ممر زندگیشو در بیاره که بتونه روایات امام رضا رو جمع آوری کنه تا حاصل دو جلد شده به نام عیون اخلاق دلدار. بله این زحمات اینطوری بله آره بله 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 شما بله چی؟ نه بله بله خب بله روایت بعدی نقلن من کتاب پس محمد ابن ادریس فی آخر السرائر نقلن من کتاب محمد ابن علی ابن محبوب ابن محبوب ان احمد ابن هلال این احمد ابن هلال احمد ابن هلال ابرتائی است که شیخ طوسی ایشون رو تضعیف کرده تضعیف کرده ولی شیخ انصاری فرموده است که ضرری به سند روایت نمیزند چون ابن محبوب از احمد ابن هلال ابرتائی روایت رو نقل کرده و علی ابن محبوب از اصحاب اجماعه و روایت رو از غیر ثقه نقل نمی کند ان ابن ابی عمیر ابن ابی عمیر که دیگه شهره فقه هاست ان ابان ابن عثمان ابان ابن عثمان هم که دیگه اصلا بالاتر از ثقه بودنه ان ابی بصیر ابی بصیر جزء مشایخ ثلاثه هست یعنی سند اگر رسید به سه نفر یکیشون ابن ابی عمیره دیگه بباید بست ابن ابی عمیره ابن ابی بصیر آره ابن ابی بصیر من اشتباه کردم بله ان ابی بصیر آره. نه سه نفر هم آرون نبیزید من چیز کردم فرمش کردم البته در سه نفرشون مشهورن ها بله بیشتر از سه نفر هستم ان ابی عبدالله ان ابی عبدالله روایت طولانی اون قسمتیش که مربوط به بحث ماست من میخونم ان رجل یکونو فی دارهی البستان فیه الفاکهه یاکله العیال فیه الفاکهه یاکله العیال انما یبیع منه الشیء انما یبیع منه الشیء به 100 درهم او 50 درهم هل علیه الخمس فکتب اما ما اکل فلا و اما البیع فنعم این ابی بصیر نامه‌ای می‌نویسد به امام صادق علیه السلام دو سه تا سوال ازش می‌کند یه سوالش این هست که کسی خانه‌ای دارد که در اون خانه بستان و باغی وجود دارد که در این باغ میوه وجود دارد. مقداری از میوه ها را اهل عیال میخورند، مقدار دیگر را هم یا به 100 درهم یا به 50 درهم میفروشند. آیا بر چنین شخصی خمس واجب هست یا نه؟ امام نامه می نویسه. خوب دوستان دقت کنید، امام جواب می داد که اما ما اوکلا فلا، اون مقداری که خورده شده نخیر خمسش تعلق نمی گیرند. اما البی، اما اون مقداری که فروخته شده فنعم، بله خمس تعلق می گیرد. علی روا چه می فهمید شما؟ به این تعلق می گیرد یا به مالیت اون؟ این به مالیت دیگه. باری کلم میگه اگر به عین بود امام نمیگفت ما اوکلا فلا، اونم شاملش میشید اگر به عین بود، ولی امام فرمود اون مقداری که خوردن فلا، خمس تعلق نمیگیرن. و عمل به، ولی اون مقداری که فروخته شده فنعم، خمس تعلق میگیرن، یعنی به مالیت تعلق میگیره. این روایت هم عرض کنم خدمت شما، بله وسائل شیعه دقیقا همون آدرس روایت شماره روایت یکه، آدرس همانه، غیر از این که این روایت دهه، روایت دوم روایت دهه. یه روایت دیگه وجود داره، من اون رو عرض کنم خدمت شما، متنشو میخونم خدمت شما، متنشو میخونم. روایت هم چون یه مقدار مرسله هست خیلی قابل اعتناس، این روایت سوم اصلا میخوای نخونیمش، نخونم دوتا که از نظر سندی و دلال درستن اون رو خونی براتون کفایت میکنه. حالا پس این دوتا روایت دلالت میکنن بر این که خود مالیت تعلق میگیره، ولیکن مرحوم آیه حکیم صاحب مستمسک به این روایات ایراد گرفته، لذا ما باید منتظر بمانیم که جلسه آینده و ایرادهای آیه حکیم را مورد بررسی قرار بدیم، ببینیم آیا ایرادهای آیه حکیم وارد هستن یا وارد نیستن. صلی الله علی محمد و آل محمد.